بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکم غنا نزد عامه آنچنان که معروف است جواز است و نزد خاصه حرمت است، منتها این غنا که اندل خاصه بید الغی است و حرام از این جهت مورد بحث است که آیا مطلقا به نحو عموم خلاصه بالجمله حرام است، یعنی همه اقسام غنا حرام است، یا به نحو موجب جزئی است و فی الجمله حرام. این که فی الجمله حرام است بعضی از مواردش حرام نیست، برای آن است که دلیل حرمت عموم و اطلاق ندارد که همه مواردشان میشود، یا نه دلیل حرمت عموم و اطلاق دارد و اون مواردی که حلال است از راه تقیید یا تخصیص خارج شده است. بر تقدیر خاصه بر دو قولن، یکی این که مطلقا حرام است، حتی تغنی بالقرآن و المدائح و البراسیل اهل البیت علیه السلام، بعضی ها برانن که نه، تغنی بالقرآن و در مدایح و مراسی اهل بیت علیه السلام و معارف اخلاقی و مانند اون حلال است، منتها این حلیتش یا برای قصور ادله حرمت غناست که اینا رو شامل نمی شود، یا نه در اثر تخصیص و تقیید ادله است. ادله مسئله هم سه قسم بود: اجماع بود، قرآن کریم بود، روایات. اجماع دو تا اشکال داشت، یکی این که در این گونه از موارد بعید است اجماع تعبدی باشد با وجود ادله نقلی فراوان، این اگر مظنون المدرک نباشد محتمل المدرک است، و ثانیاً چون اجماع دلیل لبی است و بیش از قدر متیقن از او معتبر نیست، عموم یا اطلاق ندارد، هرچند ما بخواهیم با معقد اجماع مجمعین معامله لفظ بکنیم باز هم نمیتوان به نحو اطلاق حرمت غنا را از راه اجماع ثابت کرد. پس اجماع بر فرض حجیت بیش از حرمت فی الجمله را اثبات نمی کند، نه بل جمله را. حرمت غنا فی الجمله هم به ما لا ریب فیها است، نزد خاصه مسلم است. آیات قرآن که چهار آیه مبارک رو در بحث حرمت غنا یادآور شدن، بعضی از آیات که اصلا دلالت بر حرمت نداشت، نظیر والذین هم عن اللغو معرضون، مگر هر کار لغوی حرام است؟ مگر اعراض هر کار از هر کار لغوی واجب است؟ در والذین هم عن اللغو معرضون این لغو بر غنا تطبیق شده است، یکی از مصادیق لغو غناست. پس این آیه و امثال این آیه دلالت بر حرمت غنا ندارد. اون یکی دو آیه دیگر که دلالتش به عنوان وجتنب و قول الزور، یا به عنوان من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل بهی عن سبیل الله، اونها معمولا مسئله ازلال و باس بطلان و اینها را به همراه دارن. باید ازلال بر اون مترتب باشد، یا به نحو غایت یا به نحو عاقبت، که لام لام غایت باشد یا لام عاقبت. اون غنای محرم است که زلالت دیگران بر اون مترتب است، خواه به نحو غایت خواه به نحو عاقبت. پس اگر غنای زلالت دیگران بر اون مترتب نباشد، دلیل بر حرمتش از آیه نخواهد بود. کسی که برای خودش میخواند یا اثری برای دیگران ندارد، اثر زلالت، این آیه شامل حال او نخواهد شد. گذشته از اون اشکالی که مرحوم نراقی و دیگران داشتن که آیات لهو الحدیث را باطل میکند، لهو الحدیث که بر غنا تطبیق شده است باید حدیث لهو باشد، یعنی به لحاظ ماده که حدیث میگویند امر باطلی باشد و لهو باشد، و اگر مادهش با محتوایش مطلب حقی باشد، این اصلا لهو الحدیث نیست، چون خود اون آهنگ را که نمیگن حدیث لهو، لهو الحدیث مال اون ماده است، مال اون کلمات است، مال اون الفاظ است. این آیه دلالت میکند برای اینکه اگر غنای کلماتش و اون مواد اولیه‌اش یه چیز گمراه کننده ای بود و فتنه برانگیز بود، محرم است. و اگر اون کلمات و الفاظی که ماده این هیئتن و این آهنگ روی اونها میاد اونها منشأ فتنه نباشه، حرام نیست، برای اینکه این حدیث نیست هستن. بقیه روایات هم یه مقداری قرائت شد، یه مقدارم مونده. اونا هم گفتن بعضی ها که مثلا دلالتش تام است سند معتبری ندارد، بعضی که سندش تام است دلالتی ندارد، گرچه از مجموع اینها حرمت استنباط کردن. ما به روایت 12 از باب 99 از ابواب ما یکتسب به رسیدیم. البته در بین روایات که بعضی در باب 15، بعضی باب 16، بعضی باب 17 از ابواب ما یکتسب به نقل شده و بعضی هم در باب 99 که قسمت مهم روایات در باب 99 است، اونها تا حدودی ظهوری در حرمت داشت، لکن در باب 17 بعضی از روایاتی پیداش می شود که استفاده حرمت از اونها آسان نیست. روایت 7 باب 17 یعنی وسائل جلد 17 هم صفحه 127 و 128 اینه. روایت 7 باب 17 از ابواب ما یکتسب به حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن الحسین بن سعید عن النضر عن الحلبی عن ایوب بن الهور عن ابی بسی نقل میکند. قال قال ابو عبد الله السلام لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على البيت. بعد روایت 8 این باب و عنه عن عثمان بن عیسی عن سماع قال سألته عن کسب المغنیت و النائحه فکرهه، یعنی اظهار کرد من خوشم نمیاد. خب این کراهت فعلی یا کراهت قولی که در روایات هست دلالت بر کراهت مصطلح ندارد، چون اصطلاح کراهت در زبان حدیث و روایات غیر از اصطلاح کراهت در زبان فقه هست. بعضی از چیزهاست که در زبان قرآن و روایات از اونها به کراهت یاد شده است، گفته می شود خدا کراهت دارد از این کار، یا پیغمبر و امام علیه السلام از این کار کراهت دارن، یعنی از این کار منزجرن، یعنی این کار حرام است. گاهی هم تعبیر می شود که این کار مکروه است در حالی که این کار حرام است، چون که بر مکروهات مصطلح فقهی هم عنوان کراهت در روایات اطلاق می شود. پس اگر یه روایتی دلیل نقلی یا یه آیه عنوان کراهت را یاد کرد، این دلیل نیست برای اینکه این کار حرام نیست و مکروه است، چون اصطلاح کراهت در قرآن و روایات غیر از اصطلاح کراهت در آیه است. در همون سوره مبارکه اسراء که بسیاری از محرمات بین الغی را ذات اقدس اعراض ذکر میکند، اول شرک است، بعد قتل نفس است و مانند آن، در پایانش تد کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، همه اینها بدی اینها پیش خدا مکروه است، یعنی خدا انزجار دارد از اینها، بدش میاد. اگر گفته شد این کار پیش خدا مکروه است، خدا کراهت دارد، نه یعنی این کار کراهت فقهی دارد، یعنی خدای سبحان ادش منزجر است. در اینجا هم وقتی دارد که امام سلام الله علیه ادو کراهت دارد به این کار پیش امام مکروه است، یعنی مورد انزجار حضرت هست. پس این روایت 8 باب 17 از ابواب ما یکتسب دلالتی بر کراهت اصطلاحی غنا ندارد تا معارض روایات دیگر باشد. اما سایر روایاتی که در باب 99 محل بحث است، ما را از ظهور در حرمت ندارد، ولی معارض روایاتی که دلالت بر حرمت هست نخواهد بود. روایت دوازدهم رو مرحوم کلینی انهم عن عدت اصحابنا عن سهر عن ابراهیم ابن محمد المدنی عن من ذکره که مرسل است عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند سئل عن القنا و انا حاضرون. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که قنا حکمش چیست؟ این راوی میگوید که منم اونجا حضور داشتم. فقال علیه السلام لا تدخلوا بیوتا الله مؤرزون عن اهلها، خانه‌ای که خدای سبحان از اهلش اعراض میکند شما وارد نشوید. این گونه از تعبیرات به عنوان مجلس غنا، به عنوان بیت غنا، به عنوان کسب مغنیه، این نشون میدهد که یک حرفه و پیشه و شغلی است. اگر سوال میکنن که آیا مغنیه را میشود خرید و میشود فروخت، حضرت بفرماید که کسب اینها سخت است، نشون میدهد که این زن پیشه او خوانندگی است، این خوانندگی را شغل خود قرار داد. خب این معلوم است که این خوانندگی یا مخصوص مجالس عرائس است یا همون مجلس های معروف عصرهای گذشته است که یدخلوا علیهن الرجال. اگر بفرماید کسب مغنیه یا بیع مغنیه سهته است، معلوم میشود کسی که کارش اینه، اینکه به طور عادی برای نصیحت و مسائل اخلاقی نمیخواند که قدر متیقنش همان از یدخلوا علیهن الرجال و امثال ذالک بود. اون مغنیه، اون کسی که خوانندگی پیشه اوست، حرفه اوست، این غنا پیشه است، نظیر هنر پیشه دیگه. خب این که غنا پیشه است، کار او حشر با مردم دیگه، این که اطلاق ندارد به این که همه موارد غنا را شامل بشود که. پس اگر گفتن بیوت غنا یا گفتن کسب مغنیه، این اون پیشه و حرفه و شغل نشون میده. شغل و پیشه و حرفه مال جا بود که یدخلوا علیهن الرجال، در مجالس مرد هم شرکت میکردن و میخوندن. روایت 13 گذشته از این که روایت 12 مرسل هم بود، روایت 13 هم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهر عن علی ابن ریان عن یونس نقل میکند، این است که وقت سألت الخراسانی علیه السلام، از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه به عنوان خراسانی یاد میکردن، حضرت وقتی وارد ایران شدن اون معارف اسلامی دیگه به ایران منتقل شد و در حوزه علمی خراسان مستقر شد. هر جا امام داشته باشد اونجا محور حوزه علمی است. اوائل در مدینه بود، بعد وقتی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کوفه تشریف آوردن عراق محور علوم الهی شد، بعد وقتی وجود مبارک امام هشتم به ایران تشریف آوردن خراسان مهد این معارف شد. علما و دانشمندان از بلاد مهاجرت میکردن میامدن خراسان خدمت از رد. اگه میگفتن از خراسانی سوال کردم، یعنی از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه. سألت الخراسانی علیه السلام عن القنا و قلت ان العباسی ذکر انکه انکه ترخص فی القنا. این عباسی هم در ضبط مشخص کردن که کیه، منظور چه شخصی است. این شخص از شما نقل کرده که شما قنا را ترخیص میکنید، تجویز میکنید، رخصت میدید. فقال کذب از زندیق، حضرت فرمود این دروغ میگوید. ما ها کذا قلت له، من این چنین نگفتم. این دروغ بستن به پیغمبر و ائمه علیه السلام برای اون گروه رواج داشت. خب من این چیه نگفتم، اصل مطلب این بود، سألنی عن الغنا، او از من سوال کرد غنا مشیه، من او را بر اساس اون فطرت و ارتکاز او که از معارف قطعی اسلام آگاهی پیدا کرده با خبر کردم. فقلت و بهش گفتم که این رجلن اتا ابا جعفرن صلوات الله علیهما، بهش گفتم که یک کسی آمده حضور امام باقر سلام الله علیه، فسأله عن الغنا، از وجود مبارک امام باقر سوال کرد که غنا حکمش چیست. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به اون سوال فرمود یا فلان، اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغنا، من از تو سوال میکنم اگر خدای سبحان در شریعتش بین حق و باطل فرق گذاشت، بعضی از امور حقن بعضی از امور باطلن، غنا داخله در کدوم زیر مجموعه کدام یکی از این دو تاست؟ فقال مع الباطل، وجود مبارک امام باقر از او سوال کرد که خدای سبحان حقی را بیان کرد باطل را بیان کرد، یه سلسله امور زیر مجموعه حقن، یه سلسله امور مصادیق باطل و زیر مجموعه باطلن، تو خودت حکم بکن غنا داخل در کدوم یکی از ایناست. این شخص در حضور امام باقر سلام الله علیه به امام باقر علیه السلام عرض کرد که غنا مع الباطل است، زیر مجموعه باطله. فقال قد حکمت، حضرت تقریر کرده، فهمو بله همون حکمی که کرد درسته، غنا مع الباطل است. وجود مبارک امام هشتم فرمود من همین داستان رو نقل کردم، من که غنا رو ترخیص کردم. خب روایت چهاردهم را که مرحوم صدوق در عیون الاخبار، بله دیگه باطل است دوهار، بله اگه باطل باشه بله دیگه، یه وقت هست که معنی باد در قبال حق است، یعنی لیسه به حق، یه وقت هست معنی کار لغو است، کار لهو است به مانند آن، بله این دلیل بر حرمتش نیست، اما وقتی در مقابل حق قرار گرفت یعنی لیسه به حق دیگه. روایت چهاردهم این باب را مرحوم صدوق در این اخبار احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی نقل، جعفر الحمدانی نقل کرد، ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان ریان ابن سلس قال سألت الرضا علیه السلام یوما بخراسان، و همین قصه را مرحوم صدوق هم نقل بکند، یعنی این روایت را که مرحوم کلی نقل کرده است مرحوم صدوق به طریق دیگر از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل میکند. این جزء حق است، مگر اینکه ما خود قرینه داشته باشیم که منظور از این باطل اعم از حرام و حلال باشد، بالاخره یه چیزی که جایز است به باعث ورود جهنم نیست، این باطل نیست. بله خب اگر چون که منظور از باطل عبارت به قرینه مقابله عبارت شد که سلب حق است، هیچ حقی در اون نیست، معلوم میشود که این حرام است. و اما اگر منظور از باطل این است که ثواب ندارد، این عام از حرام و مکروه است. تو ما از حق چه اراده بکنیم؟ حق اگه معنی جایز باشد باطل یعنی مالیس به جایز، حق اگر واجب باشد باطل یعنی مالیس به واجب، ولو مکروه هم مشمول این است. نه، چون خود از این لسان پیداست به این که من نگفتم این غنا جایز است، چون صدرش این است که شما قرار ترخیص کردی، من کی قرار ترخیص کردم؟ من فقط این داستان را از وجود مبارک امام باقر نقل کردم که اون شخص به امام باقر از امام باقر سلام الله علیه سوال کرد غنا حکمش چیست. حضرت هم فرمود به این که وقتی خداوند بین حق و باطل تفرقه انداخت، غنا تو کدوم یکی از این هاست؟ گفت غنا جز باطل است، فرمود فقط حکمته. خب اگر غنا مکروه باشد که پس حضرت ترخیص کرده، معلوم میشه این روایت دلالت بر حرمت دارد دیگر. روایت 15 امام را مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن عبدالعلی نقل میکند. مگر من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم حکم غنا چیست؟ سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا و قلت انهم از اموی از امون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. من به اون حضرت عرض کردم که این گروه گمان میکنن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن این حرف ها را ترخیص کرده است. خب این حرف ها باید که سبقه غنا داشته باشد. خود اینها که غنا نیست، یعنی خود این کلمات که غنا نیست و خود این کلمات هم که محتواش باطل نیست، یعنی ما آمدیم شما ما را تهیه کنید بر ما کرامت قائل بشوید ما هم کرامت بر شما قائلیم بشوید. تهیت همون درود همون تکریم. پس چیش غناست؟ لابد با اون آهنگ خاصی که میخوندن غنا بود. من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم حکم غنا چیست؟ بعد گفتم به این که این گروه گمان میکنن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم این حرفها را تجویز کرده. خب خود این الفاظ که غنا نیست، مفاهیمش کم که غنا نیست، خوندن اینها به طور عادی هم که غنا نیست کسی تلفظ بکنن، لابد با آهنگ مخصوص خوندن غناست. اونگاه حضرت فرمود به این که کذبو، اینا دروغ گفتن. ان الله عز وجل یقول ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس. فرمود این آیه میگوید نظام آسمان و زمین را خدا خلق کرد و اون چی که بین الارض و السما هست اونها مخلوق خداست، این یک. و ذات اقدس اله بازیگر نیست، فهم ما بازیگر نیستیم، ما آفریدیم و بازیگرانه نیافریدیم، یعنی اینا مقصودی دارن، هدفی دارن، لعب نیستن. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. اگر معاذالله بساط آسمان و زمین برچیده بشود، نه حسابی باشد نه کتابی باشد، به انسان در این چند روز فقط زندگی بکند بعد بخورد و بمیرد و بپوسد و دیگر هیچ، بعد این نظام بشه نظام پوچ که هر که در اینجا هر چه کرد بی حساب و کتاب است. اما اگر نه یه هدفی داشته باشد که همگان به سمت اون هدف داره حرکت میکنند، من یعمل مثقال ذره خیرا یره باشد، من یعمل مثقال ذره شرا یره باشد، این میشه هدفمند. کار هدفمند کار لعب نیست، کار بی هدف کار لعب است. فقط ما بازیگر نیستیم که کار ما بی هدف باشد و کل این جهان به سمتی حرکت میکند که مقصد متحرکان فعلی است. بعد فرمود ما اگر میخواستیم بازی کنیم که دیگه نیازی به پهن کردن بساط خلقت نداشتیم، ابزار بازی به شما فراوان بود. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناهم من لدنا ان كنا فاعلین، بلکه این نظام نظام حق است و اگر باطلی در این نظام راه پیدا کرده است نظیر اما الزبدو فیذهب جفاءن است. در بحثی از محدوده جهان آفرینش که جهان فرشتگاست که اصلا باطل راه ندارد، ارواح انبیا اولیا اونجا که محدوده عصمت و ولایت و نبوت و رسالت هم سال زالک است که اصلا بطلان راه ندارد، در نشأه طبیعت که بطلان راه دارد به منزله کف روی آب است، اما الزبدو فیذهب جفاءن. ما فقط باید اشاره بکنیم بیا هم یه تلنگری به سرش بزنیم این پوچ بودنش روشن می شود، و اما الزبد فیذهب جفاء، جفاء یعنی آب برد، یعنی خود این سیل که میآید بدون اینکه حالا جبهه تشکیل بشود و جنگ داخلی پدید بیاید، خود این کف، این حبابی که درون تهی است، با همین حرکت آب برطرف می شود. فیذهب جفاء، یعنی با همین این حرکت آب از بین میره. در این کریمه فرمود و اما الباطل بل نغزف بالحق على الباطل فیدمغه فیذهب زاهق، ما باطل را مدمغ میکنیم. مدمغ یعنی دماغ کوبیده، یعنی مغز کوب، ما مغزش میکوبیم. یعنی همین که سر این ذباب زبد زدیم، این توی مغزش روشن میشه. ما باطل را از راه تدمیق دماغ، یعنی مغز کوب شدن، را از پا در میاریم. ما نمیذاریم تو عالم باطل راه پیدا کنه. پس در بخشای مهم از آفرینش که باطل اصلا راه ندارد، یعنی در عالم فرشته ها، در عالم ارواح، انبیا، اولیا، تو محدوده اسمت، نبوت، ولایت، اینجا که باطل راه نداره. تو محدوده حرکت که باطل راه داره، ما با باطل مهلت نمیدیم. بل نغزف بالحق على الباطل فیدمغه، رو مدموغ میکند، یعنی مغز کوب میکند، بعد فیذهب و ظاهر، معلوم شو رفته نیست. خب این معنای این کریمه که سوره مبارکه انبیاست. در زیر آیه دارد که ولکم الویل مما تصفون، شما که نظام را هدفمند نمیدونید، خیال میکنید دنیا همین است که انسان بعضی مدتی میمیرد و پوچ میشود و دیگر بعد از مرگ خبری نیست. این گونه از جهان بینی که دارید، این ویلون لکم مما تصفون. وجود مبارک امام سلام الله علیه درباره اون شخصی که درباره غنا یه همچه نظری داد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نسبت داد که پیغمبر این را تجویز کرده است، در حقیقت یک کار لغوی را به پیغمبر اسناد داده است. بعد همون ویلون لفلان مما یصفو، وای به حال اون شخص که همچه کار باطل را پیغمبر اسناد داد. پیغمبر پیام‌آور خداست، یه مطلب. خدا فرمود ما در سراسر آفرینش یه ذره باطل نداریم، یه ذره لعب و لغو و لعب و بازیگری نداریم، این دو مطلب. پس پیغمبرم نه حرفش بازیگری است، نه خودش بازیگر. و همونطوری که در جریان توحید و جهانبینی اگر کسی نسبت به خدای سبحان کار باطل و لغوی را اسناد بدهد، این ولکم الویل مما تصفون دامنگیر او شود. اگر کسی در نظام تشریع، در قبال نظام تکوین، یه چیزی لغوی را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت بدهد، ویل لفلان مما یصف دامنگیرش شود. اون آیه ناظر به تکوین است، این حدیث ناظر به تشریع است. بر اساس هماهنگی شریعت با اون تکوین، وجود مبارک امام فرمود به این که کار لغو را نه در نظام تکوین میشه به خدا اسناد داد، نه در نظام تشریع به پیغمبر خدا میشه اسناد داد. ویلون لفلان مما یصفو، این فلان مردی بود که در محضر، در مجلس حاضر نبود و یه همچی چیزی را پیغمبر نسبت میداد. راوی نقل نکرد، برای اونها مشخص بود، چون دخیل هم که نیست. حالا بفرماد به این که زید، حالا بفرماد زید، ویل بر زید که هم چیزی رو نسبت داده است. اگر کسی بخواد بحث تاریخی بکند و اون شخص رو بخواد بشناسد، از این جهت مؤثر است. اما اگر کسی بخواد بحث فقهی بکند، بگد این روایت دلالت بر حرمت غنا دارد یا نه، از این جهت دخیل نیست. روایت 16 همه این باب را برهم کلینی عن علی ابن ابراهیم، بله دیگه، برای اینکه می‌فرماد به اینکه این رو پیغمبر تجویز نکرده است، کار باطلی است، یه ترخیص نکرده.
همین
اینا
رو با هدف
مثبت باشه، همین اونی که مرحوم نراقی از مرحوم شیخ طوسی نقل میکند، یک از مرحوم کلینی استنباط میکند، دو که در بحث‌های قبل اشاره شد، از صدوقین استنباط میکند، سه از صاحب کفایه و صاحب کافی از هر دو استنباط میکند، چهار خودشم به این تم گرایش دارد، پنج فرمایش مرحوم فیض رو نقل بکند، شش اینها. اینا همین رو میگن، میگن به این که اگه در مسئله معارف باشد، مدایع اهل بیت باشد، اینها حرام نیست، ماده دخیل است. اگر یه چیزی حدیثی بود و لهو میشود غنا، آهنگ که حدیث نیست، باید ببینیم این آهنگ روی کدوم ماده میآید. اگر اون ماده شعر آموزندهی بود، دعا بود، قرآن بود، اینا مثلا حلال است. این فرقا غیرا حرام است. حالا ما در جنبندی نهایی هنوز به نتیجه نرسیدیم که باید بعد عرض بشه به خواست خدا. اون هم بگن که نه، غنا مطلقا حرام است، چه در قرآن باشد، چه در روایات باشد، چه در ادعیه باشد، چه در مدایح و مراسی. روایت 16 این باب را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن مهران ابن محمد عن الحسن ابن هارون نقل بکند، بگوید که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود الغنا مجلسون لا ينظر الله الى اهله و همه مما قال الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیثه لیوزل عن سبیل الله. این روایت از چند جهت اصلاح ندارد. یکی این که فهمد غنا مجلس است، معلوم میشود که اون محافلی که آماده بود برای خوانندگی و دعوت میکردن و شرکت میکردن مستمعی بود، اینها او رو میخواد بگن و رائج در اون گرد مال اسمال غنا پیشگان است که مخلوط بودن، زن و مردم بود و مانند. از جهتی دیگر کریمه ای که بهش استدلال فرمود مسئله لهو الحدیث است و لهو الحدیث خود آهنگ و شامل نمی شود، باید کلماتش آلودگی را به همراه داشته باشد، یعنی موادش مواد بدآموز باشد. از طرف سوم باید زلالت بر او مترتب باشد، حالا یا لامش لام غایت است یا لام عاقبت، باید این کار منشأ فتنه و گمراهی باشد. اگر چیزی منشأ فتنه و گمراهی نیست، مشمول این آیه نخواهد. بنابراین این بر فرض تمامیت جهات دیگر بیش از حرمت فعل جمله، یعنی موجب جزئیه، دلالت نمی کند، یعنی بر حرمت بل جمله به مطلق و عام دلالت ندارد. روایت 17 این باب را که مرسله مرحوم صدوق است به این صورت نقل میکنند، محمد ابن علی ابن حسین قال روی ان اجر المغنی و المغنیت سهدون. اینم ناظر به غناپیشگان است. اون غناپیشه که کار او، حرفه او این است که میخواند و مزد دریافت میکند، این حالا یا در عرائس میخواند یا در مجالس مخلوط زن و مرد میخواند، این است. اون اگر یک کسی که غنا مغنی است و خرید فروش می شود لا برای غنا، خب اون منفعت محللی دارد و منفعت محرمی به این شخص برای منفعت محللش می خرد، اون محضور ندارد. روایت 18 را که مرحوم صدوق در عیون الاخبار و اسانیده سابقه در اسباق وضوع از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل بکنند، آبایان علی علیه السلام، این است قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعه الرحم وان تتخذوا القران مزامير تقدمون احدكم وليس بافضلكم في الدين. فمن چند چیز را نسبت به شما خائفم که مبادا به این کارها آلوده بشید. اولش احکام دینتون را سبک بشمرید. دومش حکم فروشی کنید. اینکه با رشوه حقی را باطل میکند، باطل را حق میکند، این در حقیقت حکم فروشی کرده است. حکم خدا را فروخت به ثمن بخس. و قطیعه رحم، صله رحم که بر شما واجب است، اون کار واجب را انجام نکنید و رحمت را قطع کنید. و ان تتخذوا القرآن مزامیر، قرآن را به صورت ترانه در بیاورید و به صورت قنا و با مزمار او را بخوانید. و امر آخر، تقدمون احدکم و لیس به افضلکم فی الدین، اون که در دین از شما افضل نیست زمام کاراتون رو به او بدید. در حقیقت زمام امور دینی را به کسی دادید که نسبت به شما برتری ندارد. قهرن برابر جهل و هوای خود عمل میکنند. خب این و ان تتخذوا القرآن مزامیر، این دلالت بر حرمت غنا دارد. و اگر چون چه نسبت به تغنی قرآن دلالتش تام بود، خب نسبت به غیر قرآن به طریق اولا، پس معلوم شد ماده دخیل نیست. اما خب این اتخاذ قرآن مزامیر غنا را شامل می شود یا با اون ابزار موسیقی و موسیقا و نوازندگی؟ این مزمار تو بحث‌های موسیقا به اصطلاح اون نوازندگی رو میگن موسیقا و نوازنده را میگن موسیقی، با ابزار موسیقی همراه است. و الان بحث در خوانندگی است نه نوازندگی. این شاید در بحث نوازندگی و موسیقا مورد استدلال قرار بگیرد. روایت 19 این باب را که مرحوم کلینی عن حسین ابن احمد بیهقی عن محمد ابن یحیای سوسولی عن محمد ابن محمد کاتب عن محمد ابن ابی عباد نعم میگن محمد به کان، این شخص مستحقرن به سماع و به شرب نبیز. این بیباک بود در این کارا را انجام میداد. خیلی بر بعضی از حضرات که مشتهرن به سماع، به گوش دادن غنا و به نوشیدن نبیز آب جو آلوده بود و مشهور بود. قال سألت رضا علیه السلام عن السماع، که جایز است شنیدن غنا یا نه. حضرت فرمود لأهل الحجاز فیه رأیون، اهل حجاز یه نظر خاصی دارن، یعنی اونها شاید مایل به جواز باشن. اما وهو فی حیز الباطل و لهو، به نظر ما غنا در محدوده باطل و لهو قرار دارد. و آیاتی که باطل را منع بکند لهو را منع بکند، غنا را هم لهو منع بکند. اما سمعت الله عز و جل یقول به ازا مر رو به لغو مر رو کراما. خب این کریمه که مورد استدلال هست، قبلا هم گذشت که دلالت بر حرمت ندارد، حد اکثر یه حکم استحسانی است. مردان الهی عباد الرحمن از کار لغو کریمانه می گذرن، آلوده نمی کنن خودشون رو. اما حالا دلالت دارد برای این که اون کار حرام است، مثل والذین هم عن اللغو معرضون. مگر هر کار لغوی حرام است؟ ممکنه بعضی از چیزها اتلاف عمر باشد، فایده ای ندارد. بعضی از کارها مکروه باشد و پیش مؤمنین لغو محسوب می شود، ولی نه محرم نیست. روایت 20 این باب که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق در معانی الاخبار عن المزفر ابن جعفر العلوی عن جعفر ابن محمد ابن مسعود عن ابیه عن الحسین ابن اشکی رباد زبطش بین عن محمد ابن سری عن الحسین ابن سعید عن ابی احمد محمد ابن ابی امیر عن علی ابن ابی حمزه عن عبدالعلا نقل میکند. این است مگرد سألت جعفر ابن محمد علیه السلام عن قول الله عز و جل فجتنب و رجس من الاوثان فجتنب و قول الزور. حضرت ترموده باشن الرجس من الاوثان الشطرنج یک، و قول الزور الغنا. خب این دلالتش تام است که چون امر دارد فجتنب و قول الزور، پرهیز از غنا میشه واجب. قلت قول الله عز و جل بین الناس من یشتری لهو الحدیث، این یعنی چه؟ قال این هم غنا را شان میشود، برای اینکه من حال غنا. این دو تا روایت نظیر هم بحثایی بود که در بحث تلیعه مسائل گذشت. روایت 21 این باب که مرحوم کلینی نقل بکند از قبلی از معانی الاخبار مرحوم صدوق بود، این هم و ابیه و ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن یحیی الخراز ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله نقل بکند، این است: سأل تو ان قول زور قال منه قول الرجل للذي يغني احسنت. خب این روایت از این جهت خوب است که قول را به همون کلمه معنا کرده است، لفظ معنا کرده. اگر کسی در برابر غنا و خوانندگی خواننده بگوید احسنت، این امضای کار اوست، این در حقیقت قول زور است. وشتن به قول زور یعنی از این کار با پرهیز کرد. اگر کسی به غنای غنا پیشه بگوید احسنت یا به خود غنا پیشه بگوید احسنت، این در حقیقت تجویز کار او، ترخیص کار او، ترغیب اوست در به این کار، و این کار قول زور است و وشتن به قول زور. خب اگر این است، پس به طریق اولا خود غنا ممنوع است دیگر. اگر شنونده به خواننده بگوید احسنت، این ممنوع است، معلوم شد خوانندگی هم ممنوع است. نه، خود در نسبت به غنا، نسبت به مغنی بگوید احسنت، اینش مطلق است. معلوم است که مغنی آره کلمات بدی داشت. در مغنه مرحوم صدوق به نحو مرسل از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که شر الاصوات الغناء. خب این روایت از اون جهت که مرسل است و بی سند مورد استدلال نخواهد بود، و این تعبیر شر الاصوات هم در مکروهات هم گاهی به کار می رود. این روایت 23 تا روایت 32 اینا رو ملاحظه فرمایید که فردا انشاءالله سریع‌تر بخونیم تا به جمع‌بندی برسیم. الحمدلله.